کاغذ. من مثلا میخوام بگم تقریبا از طی 6 سال گذشته 700 کاغذ الان نزدیک به 10 یا تا 11 برابر افزایش قیمت داشته. خب کسی به این توجهی نکرده. اینها به قیمت کتاب در واقع تأثیر میذاره. نبودن امنیت حوزه نشر. شما ببینید وقتی که در جای امنیت نباشه چه کسی میتونه تولید کنه؟ ما از چه مرحله به چه مرحله رسیدیم؟ ما در واقع کتابی که 5000 نسخه چاپ میشد امروز 100 نسخه چاپ میشه و 200 نسخه چاپ میشه. و بحث وضعیتی که هیچ کس توجه نداره به این وضعیت آشفت بازاری که افراد سودجویی که در واقع ماحصل تولیدات ناشرین رو به یغما میبرن و در چه شبکه‌های مجازی، چه به شکل فیزیکی و تکثیر قانونی، چه به شکل قاچاق کتاب، این موقعیتی رو برای در واقع یک ناشر به وجود نمیاره. ناشری که وقتی که صاحب مال خودش نیست، مالک مال خودش نیست، اموالش به یغما میره، خب در واقع این میشه که نمیتونه یک کتابو با اون تیراژ معقول که نیازه چاپ کنه، میرسه به تیراژ 50 نسخه، 100 نسخه الی 200 نسخه و این در واقع تو قیمت کتاب تأثیر داره. شما کتابی رو که در تیراژ بالا چاپ کنی با کتابی که محدود اینجوری چاپ می‌کنی خیلی قیمتش اختلاف پیدا می‌کنه و این اقتصاد نشر در واقع اینجاست که یکی از پایه‌های آسیبش همینه. و خب وقتی هم که خب کتاب از حد عرف متعارفش هزینه قیمتش بالاتر میره، حتی اون جماعتی که در واقع خیلی هم علاقه مند بودن، اونها هم برای با توجه به شرایط های اقتصادی به راحتی در واقع به این قضیه تمایل نشون نمیدن. و این بحثیه که ما در واقع متوقعی هستیم و مسئولین ما باید حلش بکنن. ببینید شما، من بارها گفتم الانم خدمت شما عرض میکنم و خدمت شنونده عزیز، تا امنیت به حوزه نشر برنگرده هیچ اتفاقی نمیفته. امروز شما ببینید که به طور علنی حتی در دانشگاه‌های ما کتاب ناشرین که در واقع نویسندش هم خود اساتید دانشگاه هستن تکثیر میشه و به طور غیرقانونی منتشر میشه و دانشگاهی که باید مبدأ همه اخلاقیات باشه، مبدأ همه یاد دادن سبک زندگی به مردم باشه، میبینید در واقع اونجا هم در این اتفاق میفته. و با اینکه بارها به رؤسای دانشگاه‌ها مکاتبه کردیم که این عمل غیر اخلاقی رو مثلا جلوشو بگیرن، میبینید که انجام نمیدن. به طب خب اینها همه مؤلفایی که این وضعیت اقتصاد نشد، چون در واقع یه ثبات خاصی برخوردار نیست، در واقع همه این مؤلفه‌ها رو به هم میزنه و گره میخوره به هم.
خیلی متشکرم آقای دکتر عباس پهلوانی، از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری روی خط ارتباطمون هستند. آقای دکتر پهلوانی خدمتتون سلام عرض میکنم.
منم سلام و وقت بخیر میگم خدمت شما، مجری برنامه چالش رادیو اقتصاد، در خدمتتون هستم.
زنده باشید آقای دکتر پهلوانی. ما در خصوص اقتصاد نشر و اینکه چرا حال اقتصاد نشر خوب نیست صحبت کردیم. آقای دکتر تورانیان توضیحات مختلفی رو در این باره دادن، اما اگر تو جامعه به یکی بگیم چرا کتاب نمیخونید، میگه خب پری چیزی دیگر رو نمیخرم برای زندگیم، کتابم نمیخرم. بله. این در شرایطی است که آسیب‌های این حوزه در طول سال‌های گذشته به کرات و به دفعات شناخته شده، مطرح شده، گام‌هایی هم برداشته شده برای رفع اونها، اما ملت ما کتابخون نشدن یا سرانه مطالعه کتاب افزایش پیدا نکرده. چقدر این موضوع فرهنگی است، چقدرش اقتصادی است و فکر میکنید اگر بخوایم موضوع کتاب و کتابخوانی رو تبدیل به یک رویه یا به یک رفتار فرهنگی کنیم بایستی از کجا شروع کنیم؟ یعنی پیشنهادی بدیم که بشه انجامش داد؟ این که بگیم مثلا از مهد کودک ها باید شروع کنیم، سالهاست گفتیم اما نکردیم، مشخصا اگر سالهای بعدم بگیم باز نخواهیم کرد، چه پیشنهادی میشه داد تو این زمینه های دکتر پهلوانی؟
ولی مشکل کتاب و کتاب خوب نیست
و اقتصاد نشر در واقع
اقتصاد نشر، چون اقتصاد جامعه خوب نیست و طبیعتا اقتصاد منی که عضوی از اجتماع هستم خوب نیست. حالا چه من عضو هیئت علمی، چه من ناشر، چه من دانشجو و افرادی که حالا قشر فرهنگی که کتاب میخونن و یا اصطلاح میشه گفت کتاب خون. سوای این که ما حالا به قول شما و شنوندگان عزیزم که میدونن بالاخره سرانه کتاب و کتابخونی اصلا کلا مطالعه در کشور ما نسبت به شاید خیلی از کشورهای جهان و کشور در حال توسعه در رده پایینی قرار داره، خب یه مقدار برمیگرده به بحث فرهنگی. ولی الان من فکر میکنم که در این شرایط یکی بحث اقتصاد هست، چون اقتصاد ما خود نشر هم یه جوری وابسته به وضعیت اقتصادی جامعه هست. من فکر میکنم که شاید اگه بخوایم دو دلیل قوی و محکم رو بگیم، اول بحث اقتصادی هست و دوم هم این هست که احساس نیاز هست. واقعا من فکر میکنم که با خوندن کتاب اگر ما بخوایم بگیم که چقدر پول من به دست میارم یا اینکه چقدر از نظر اقتصادی به من کمک میکنه یا چقدر از مشکلات پیش روی من رو حل میکنه، فکر میکنم کتاب یه مقدار در رده های پایینی قرار داره و بنابراین من فکر میکنم که نمیشه در اینجا یک فرد خاص رو مقصر دونست یا یک نهاد خاص رو، ولی به طور کلی به همه برمیگرده، به دولت، به مردم. حالا در کوتاه مدت اگر باز نظر شخصی من، هم به عنوان یک فردی که بالاخره دوران دبیرستان رو سپری کردیم، در اون زمان یک کتابای خاصی رو میخوندیم، بالاخره در اون فضای فکری حالا ما دانشجو بودیم، سال دانش آموز بین سال 64 تا 68، بعد خب من تا 76 میشه گفت که دانشجو بودم و از اون زمانم الان عضو هیئت علمی هستم. طبیعتاً بالاخره ما با بیشترین قشر کتابخون در اطراف خودمون مواجه هستیم و میبینیم، چه در خانواده چه در دانشگاه و اینها. فکر میکنم که به قول شما دیگه این بحث فرهنگی و سیاسی و اجتماعی بیشتر نیست، خیلی خیلی به وضع اقتصاد برمیگرده. الان اگر حال اقتصاد خوب بشه به تدریج حال اجتماع هم خوب میشه و مردم هم کتاب میخونن.
خیلی متشکرم آقای دکتر تورانیان. ببینید ما یک مسیری رو حرکت میکنیم، اما گویی که این مسیری که میریم دور میزنیم دوباره برمیگردیم سر جای اولمون. خب تا حال اقتصاد خوب نشه، اقتصاد نش هم حالش خوب نخواهد شد. تو این قضیه همه مقصرن یا همه کوتاهی کردن و بنابراین میگیم که مثلا آقای تورانیان شما به عنوان رئیس هیئت مدیره ناشنال دانشگاهی درست کن، میگی خب منم یه بخشش بود مقصرم دیگه، یه بخشش هم مثلا وزیر فرهنگ مقصره، اول اون درست کنه بعد من خودم درست میکنم. یا به شهروند میگیم که چرا کتاب نمیکنی، میگه توضیح دادم دیگه، به همون علت که خیلی کارهای دیگر تو زندگی نمیکنم این هم نمیکنم، یا اولویت نیست. اساسا بخوایم موضوع کتاب و کتابخوانی و اقتصاد نشر رو حل کنیم، با این راهی که داریم میریم به جایی نمیرسیم. فکر میکنید آیا راه میانبری وجود داره که ما بارقه های اون رو ببینیم، یعنی از یه راهی بریم بگیم خب این راهی که رفتیم بارقش رو ظرف یک سال میتونیم ببینیم، بعد حالا که پس این راه درستی است بیایم گسترشش بدیم، مسیر رو درست بکنیم. اون راه کدوم راهه به نظرتون؟
بله ببینید، همونجوری که عرضم خدمتتون، تا زمانی که بحث فرهنگ سازی شروع نشه تو این قضیه کتاب هیچ اتفاق نمیفته. برای فرهنگ سازی اولین حرکتی که باید انجام بشه سبک زندگی ما باید تغییر بده.
خب میدونم این چه ارتباطی به اقتصاد داره، یعنی مثلا ما به لحاظ اقتصادی باید چه رفتاری بکنیم که بریم به سمت کتاب خونی؟
خب وقتی سبک زندگی در واقع ما سبک زندگیمون رو اصلاح بکنیم و در واقع در سبک زندگی یک آفتی که ما در واقع بهش مبتلا شدیم، اون در واقع به اصطلاح پندار خود بزرگبینی و یا اینکه من همه چی رو میدونم، چون به خاطر اینکه رسانه‌ها امروز متنوع هستن، رسانه‌های دیداری هست، شنیداری هست، تکنولوژی‌های مثل اینترنت و نمیدونم موبایل و غیره و زالک و تلویزیون، همه این حرفا در واقع این بگه خب من الان همه چی رو میدونم دیگه، من نیازی ندارم. در اینکه در واقع در بحث اون فرهنگ سازی و تغییر سبک زندگی این نیست که شما مثلا با این اخبار و با این تکنولوژی همه چی رو میدونید. بحث کتاب در واقع خودش یه اصولی داره. کتاب فرق میکنه با در واقع بحث‌های شبکه‌های مجازی و اینترنت. شما یک موضوع رو به طور عمیق در واقع دنبال میکنین تا انتها میری. و عرضم خدمت شما، یادم میاد در مجمع ناشران انقلاب اسلامی یه حرکت خیلی خوبی رو انجام داده بودن و اون در واقع بسته‌های حمایتی بود در رابطه با نحوه مطالعه کردن، یعنی در واقع آموزش میداد که شما اگر در زمینه مثلا فلسفه میخواهید شروع بکنید به کتاب، ابتدا به ساکن از چه کتابی باید شروع بکنی، بعد به مرحله بعد مرحله. اگر در زمینه کشاورزی میخواهید کار، اگر زمینه ورزشی میخواهید کاری انجام بدید، به هر حال در تمام موضوعات داشت و این بسته ها رو در مدارس توضیح میکردن. خیلی حرکت مثبت، خیلی حرکت منطقی بود که خب خیلی به هر حال بچه ها کتاب خون میشدن. وقتی که شما یه چیزی رو، خب من ابتدا به ساکن بی مقدمه وقتی میرم یه چیزی رو شروع میکنم که درش آمادگی ندارم، شاید زده بشم با یه کتاب خوندنم، ببینم کتاب سنگینه و اصلا خوشم هم نیاد. ولی اگر اون چیزی که برای هر کسی به یه مطلب علاقمنده، اون موضوع خودشو در واقع با یک راهنما و مشاوره و با همین تبلیغ و گسترش در واقع سیر مطالعاتی برای مردم مشخص بکنن، کار دستگاه اجرایی کشوره.
پس ما راه میونبر نداریم.
بله.
یعنی یه نگاه به موضوع کتاب و کتابخانی و حتی اقتصاد نشر یک نگاه فرآیندی است، نگاه توسعه ای است و ما بایستی یه برنامه‌ریزی بکنیم و امید داشته باشیم که مثلا دو دهه دیگه نتیجه رو ببینیم. درسته؟
بله قطعاً. ببینید شما
در کوتاه مدت ما نمی‌تونیم چالش اقتصاد نشر رو برطرف کنیم.
ببینید دو تا مسیر رو باید طی کرد، هم برنامه‌ریزی برای کوتاه مدت که ظرفیتش موجوده و عرضم خدمت شما، هم بلند مدت. من یه مطلبی رو خدمت شما عرض میکنم. در همین مجمع ناشران انقلاب اسلامی، در جایی که ما صحبت از تیراژ کتاب 50 نسخه و 100 نسخه 200 نسخه میکنیم، کتابهایی رو در موضوعاتی انتخاب میکنه و اینو در واقع در بین دانش آموزا و مدارسات پخش میکنه، مسابقه ای میذاره. تیراژ این کتابها به کجا رسید؟ به 500 هزار نسخه، 300 هزار نسخه، 200 هزار نسخه، 100 هزار نسخه. یعنی ببینی شما، نشون میده که اگر در واقع تو این قضیه، همین بحثی که خدمتون عرض کردم، بحث فرهنگ سازی، یعنی همین شما ایجاد انگیزه میکنید.
آخه بودجه
شما...
اونو دولت میده یا
نه؟ نه دولت نمیده،
نهادهای متولی
میده. نه دولت نمیده. مسابقه یه کتاب، مثلا فرض کن تو یه موضوع کتاب من ناشر انتخاب میکنه.
آها.
بعد میگه که شما حاضرید که
آقای جایی که این کتاب انتخاب میکنه کجاست؟
ببینید شما در یک NGO مثل NGO انجمن ناشران دانشگاهی،
خب این NGO تامین هزینه‌اش از کجاست؟
تامین هزینه‌اش کتاب خود ناشر تولید میکنه، یعنی اونا خودشون کتاب تولید نمیکنن. به من میگه این کتابی که شما تولید کردید بسیار کتاب مفیدیه و ارزش خیلی، این کتاب مفید و میشه در واقع روش کار کرد، در واقع خدماتی رو میده به ناشرین و اون کتاب و موضوع رو فکر کنید در رابطه مثلا با جبهه و جنگ، مثلا ارسان خدمت شما، میاد در واقع در حد گسته فقط تبلیغ میکنه، معرفی میکنه، پویش مطالعه و کتابخانی رو در واقع موج ایجاد میکنه و
برای این قضیه خرج نکرد.
بله بله،
در این حال این کارم انجام
بله
داره.
بله خب این در واقع وقتی که همه بچه‌ها مطالعه میکنن، کل هزینه این کار، مثلا فرض کنید یه دونه جایزه ای که خیلی در حد خیلی در واقع مختصر هستش که داشته، فکر کنید مثلا گفتن آقا به کسی که به این کتاب بخونه بعد به سوالات این کتاب جواب بده، فرض کنید مثلا 5 تا سکه بهار آزادی میخوام بدن، خب این هزینه ای نیست برای این کار. عرضان خدمتون، خب اگر ما توی کشور این موج رو ایجاد کنیم در دانشگاه هامون، این موج شما ببینید الان در دانشگاه های ما تو حوزه کار خودمون الان هستش، میگم شما ببینید اساتید ما اصلا کتاب تدریس میشه؟ نه، یا جزوه است یا سواله. بس این کتابی که در واقع تولید میشه برای چیه؟ ببینید شما وقتی که ما نتونستیم خود دانشگاه این قصه رو حلش بکنیم، در واقع دانشجو باید کتاب مطالعه بکنه، نه جزوه، نه سوال. ارسان خدمت شما، برای همینه که در واقع خب دانشجو میبینه که هیچ وقت مراحل تحصیلیش رو طی کرده ولی کتابی رو نخونده. و ارسان خدمت شما، یا مثلا یه کتابی رو دو فصلش رو خونده، اومده امتحان داده. ببینید اینها در واقع همون فکر غلط رو ترویج میکنه. اینی که ما روی این حساب باید این قاعده رو بتونیم برنامه ریزی بکنیم و این موج رو ایجاد بکنیم، در واقع این از اون لحاظ، از لحاظ اقتصادیش هم باید شرایط به اصطلاح تولید کتاب شرایط مناسبی باشه.
بله.
تا ناشرین هم بتونن در واقع در حوزه به اصطلاح تولید کتاب مواد اولیه‌شون شامل کاغذ، فیلم و زینگ، ارسان خدمت شما، چاپ صحافی، چسبشون، همه این مراحل رو با شرط مورد. ولی شما وقتی که وضعیت دلار رو تو کشور می‌بینید، نوساناتش رو، اون نوسانات در جاد روی قیمت کتاب تاثیر داره.
بله.
چون هزینه های تولید تماما افزایش پیدا میکنه.
متشکرم.
بله.
آقای دکتر پهلوانی؟
بله.
من هنوز برام جا نیفتاده که بالاخره راه کوتاه مدت و میانبری وجود داره برای اینکه ما از اون مسیر حرکت کنیم و حرکت تو اون مسیر به ما بارقه امیدی بده که بله تو این مسیر اگر حرکت کنید میشه امید به بهبود وضع اقتصاد نشر پیدا کرد و کتاب و کتابخانی جایگاه خودش رو کم کم پیدا بکنه. حالا مثالی رو آقای دکتر تورانیان زدن برای مسابقه‌ای که برگزار میشه. ما در خصوص امور دینی هم داریم که برخی سخنرانی‌های دینی تبدیل به سوالاتی مطرح میشه و در حتی آموزش و پرورش و مدارس هم توضیح میشه یا پیشتر توضیح میشد که کمک میکرد به این حوزه. اما اینها استثناءاتی هستند که زمانی تبدیل به قاعده میشن که تعدد درش اتفاق بیفته، یعنی به تعداد و به دفعات این کارها صورت بگیره و ما بتونیم یک رفتار فرهنگی رو تغییرش بدیم. اما اقتصاد نشر این چیزا رو بر نمی‌داره. به همین دلیل که اینها زمان زیادی میبره تا حل شه، هر نهاد و هر سازمانی برای خودش چاپخونه میزنه و مثلا کتاب‌های حوزه خودش رو خودش چاپ میکنه. پس اینجا ناشر چیکار است؟ چرا در سایه قفلت از همون تصمیماتی که الان به عنوان چالش ازش صحبت میکنیم این اتفاقات داره میفته؟ یعنی ما وقتی میایم راهکار بلند مدت میدیم در کوتاه مدت و میان مدت سوء استفاده هایی تو این زمینه صورت میگیره و ضربه میزنه به اقتصاد نش. تکلیف اینها چی میشه و اینها رو چطور بایستی برطرفش کرد آقای دکتر پهلوانی؟
ببینید وقتی که وضعیت اقتصاد خوب نباشه، خب طبیعتاً ما میایم در یه درآمد ثابتی داریم، هزینه ها داره بیشتر میشه. شما فکر بکنید حتی خود دانشجو و خود من دانشگاهی، من استاد، اولین چیزی که میخوام بزنم مطمئناً از کتاب هست. ما میخوایم ببینیم که این احساس نیاز ما چقدر هست. هر چقدر ما بتونیم که احساس نیاز به کتاب رو در کوتاه مدت بیشتر بکنیم، خب طبیعتاً این راه کوتاه مدتیه.
خب چطور این کارو کنیم؟ مثلا فضای مجازی این کارو داره میکنه. من نیاز به مطالعه دارم، نمیرم کتاب بخرم، یه بسته اینترنت بخرم، کتاب رو دانلود میکنم و میخونم. مثلا به جای که 50,000 تومان پول کتاب بدم، با 1,500 تومان خرج بسته اینترنتی میتونم اون کتاب رو همراه خودم همیشه ذخیره داشته باشم. خب اینو چه باید کردن؟ اقتصاد نشر برای این موضوع چه فکری کرده؟
ببینید ما بایستی همگام با در واقع روند پیشرفت جامعه در نظر بگیریم. شاید به نظر من ما خیلی نبایستی یعنی بیایم نگران هم باشیم. من فکر میکنم که وقتی من دانشگاهی یا دانشجو بتونم نیاز خودم رو در این عرصه به مطالعه، شاید اگه ما بگیم به مطالعه رفع کنم، این مشکلم رفع شده. حالا من یه مثال میزنم. ببینید ما وقتی که خب در سالهای 68 تا 72 مثلا دانشجوی لیسانس بودیم، اصلا هیچ کتابی نبود تو این زمینه، هیچ مجله‌ای نبود. ما به مرجع دانشگاه هم که کتابخونه مرجع دانشگاه هم که مراجعه می‌کردیم برای یه تحقیق، باید می‌رفتیم تو صف می‌نشستیم، حتما کارت کتابخونه بهمون می‌دادن و ما رفتیم تو نوبت اینو می‌بردیم تو دانشگاه. بعد هر استادی که کتاب چاپ می‌کرد دانشجوها تو صف می‌رفتن. ولی الان من خود عضو هیئت علمی واقعا احساس نیاز نمی‌کنم که یک کتابی رو خودم منتشر کنم. با این مثلا 10 سال توی زمینه من دارم تدریس میکنم، شاید دوست من، همکار من که کارش تو دانشگاه نیست، به من میگه که شما بعد از چند سال تدریس چه نمیخوای یک کتابی بنویسی؟ شاید اون فکر میکنه که آره اگر اسم من پشت یک جلد یک کتاب بیاد این برای من یک شخصیت میاره یا اینکه حداقل منو بیشتر میشناسن. ولی برای شخص من میبینم که نه، من به چنین چیزی هم نیاز پیدا نمیکنم. به عنوان مثال من یک مجله ای رو یه مثال میزنم. ببینید یک زمانی معاونت پژوهشی وزارت علوم بحث این شد که چرا ایرانی ها کمتر مقاله مینویسن. اومد حمایت شد به اعضای هیئت علمی در صورت چاپ یک مقاله علمی پژوهشی، خب یه مبلغ حق و تشویق میدادن و ناگهان سرانه چاپ مقالات دانشجویان ایران در چه در مجلات داخل و در مجلات خارج اصلا پیشرفت علم ایرانی ها رفتن در رده‌های بسیار بالای قرار دادن.
خب اینو تو سطوح پایین چجوری میشه رفتار کرد باش؟ مثلا ما چطور میتونیم یک دانش آموز رو، یک دانشجو رو علاقمند مطالعه بکنیم با مثلا استفاده از مکانیزم تشویق؟ ولو البته تشویق و تنبیه که اصل نیست، اما بالاخره میتونه اثرگذار باشه. اینو تو سطوح پایین‌تر چطور میشه تبدیل به رفتار فرهنگی کرد؟
چرا دقیقاً تشویق میشه. ببینید وقتی که تشویق شد، شاید الان برای من این احساس نیاز نباشه، ولی اگر یک دانشجو، من همین الان که دارم با شما صحبت میکنم، به یکی از این دانشجو خودم پیشنهاد دادم، یعنی گفتم که من شاید چنین نیازی رو نمیبینم، 10 سال مثلا فرض میخوام در یک حوزه از تخصص خودم که یک کتابی رو من منتشر کنم که هم برای خودم یک فرض برای حالا بگیم یک یادگاری باشه، یه باقیات سالیات، هر چیزی که میتونید اسمشو بذارید. وقتی اینو از نظر خودم در نظر بگیرم، من اومدم به دانشجو گفتم که تمام هزینه های اینو من میدم، بعد شما چون دانشجو خود من هستی، هم اسم شما با من نفر دوم میاد اونجا، تمام هزینه های اینو من میدم، حالا با من چجوری مشارکت میکنی؟ دوست داری که من حق و زحمه به شما بدم که شما مثلا شاید با اون حق و زحمه بتونی نیاز فوری داشته باشی، یا نه اسم شما باشه؟ دانشجو اسم خودش رو انتخاب کرد. پس بنابراین ما باید بیان سرمایه گذاری کنیم که اجازه بدیم نویسندگانی که اول کتاب رو می نویسند از اینها حمایت بشه، دانشگاه حمایت کنه، بانک ها حمایت کنن، وام بدن، در تمام حوزه ها ما باید بیان سرسکن کنیم، در دانش آموز در جای خودش، کتاب های درسی، غیر درسی، دانشجو در جای خودش و استاد هم در جای خودش. طبیعتاً اگر الان دانشگاه به من بگه که شما سوای این که این کتاب رو، من این کتابی رو چاپ میکنم، حتی 500 نسخه که میخوام از این بزنم، خب عکس هست، فیلم هست، حالا در بحث من که مثلا تو رشته محیط زیست من تدریس میکنم و محیط زیست حالا جانوری، اگه بخوام کتابی در زمینه پرنده شناسی یا گیاه شناسی، طبیعتاً هزینه این بسیار بسیار برای من بالا هست و یک کتابی را منتشر کنم قطعاً تو جامعه بازخوردی هم داره و فروش هم داره، ولی برای من سود نداره، مثلا سود اقتصادی نداره. من یک نفر ممکنه یک کتاب رو این کار انجام بدم، ولی چون زمان خودم رو تلف میکنم، در ازای این میتونم یک کار دیگه انجام بدم. باز هم برمیگردیم به اون نقطه اول، به بحث اقتصاد. ولی من فکر میکنم اگر معاونت حالا آموزشی پژوهشی وزارت علوم در جای خودش، حالا حوزه نفس دانشگاهی که آقای تورانیان هم بالاخره خودشون قطعاً بالاخره درد رو میدونن، درمان رو هم میدونن، که بالاخره رئیس هیئت مدیره ناشران دانشگاهی هستن ایشون دیگه، یه مقایسه‌ای بکنن ببینن تا نمودار سالانه نشر دانشگاهی در بین اساتید، اونایی که نشر اول هستن چجوریه و اونایی که مثلا اولین بار هست. حالا باز من یه سوال از آقای تورانیان دارم. ببینید متاسفانه مثلا یک کتابی هست در سال 1300 و مثلا حالا بگم 70، 30 سال پیش من دانشجو بودم، این کتاب چاپ شده و باز هم اگر من بهترین کتاب رو ترجمه کنم از بهترین مثلا دانشگاه خارجی و نمیدونم اینها و این منتشر بشه، چون دانشگاه تهران این کتاب چاپ میکنه، من عضو هیئت علمی یک روزه دانشگاه تهران بشم، اون استاد بازنشسته کتاب اون چاپ میشه، حتی نشر دانشگاه تهران هم کتاب من نوعی رو چاپ نمیکنه. بنابراین فقط به فرد نویسنده نیست، هم به این بر میگرده به این که خود نویسنده، ناشر یعنی پدید آورنده کتاب، ناشر کتاب و خواننده کتاب، همه اینها بایستی تو یک دایره یا تو یک مثلثی همشون تاثیرگذار هستند و در این حال هم تاثیرپذیر هستند. حالا بحث‌های حمایت دولتی خب خیلی مهم هست و در حوزه حالا غیر دانشگاهی نمیدونم، تو اونجا هم یه مسئله مشکلات خاص خودشو داره، نمیدونم بحث شما تو این موارد هم هست یا نه.
خیلی متشکرم آقای دکتر پهلوانی. آقای دکتر توران، چون به دقایق پایانی برنامه نزدیک میشیم، اگر ناگفته ای هست که در حوزه اقتصاد نشر فکر میکنید دونستن اون کمک میکنه به مخاطبان ما و حتی فعالان حوزه اقتصاد نشر، خوشحال بشید بشنوید.
بله ممنون هستم از عرضون خدمت شما، از استاد عزیزمون که سوالی را مطرح کرده بودن،
آقای دکتر پهلوانی.
آقای دکتر پهلوانی عرضون خدمت شما، هم سلام دارم خدمت شما، هم ممنونم ازشون. همین که خدمت شما عرض کنم، برخلاف رویه دانشگاه دولتی، ناشرین بخش خصوصی در واقع تمام هم‌وقم خودشون رو گذاشتن در بحث چاپ و ترویج کتاب‌های دانشگاهی و عرضون خدمت شما، ما با روی باز و استقبال خیلی خوبی از اساتید در واقع پذیرایی میکنیم و آثارشون هم هر چقدر هم که در شکل نیاز باشه منتشر میکنیم و این کار هم انجام دادیم و در خدمت همه دوستانم هستیم. چند تا مطلب دارم که خیلی خلاصه عرض میکنم. اگر واقعا ما میخوایم این وضعیت رو درست کنیم، منهای بحث فرهنگسازی و سبک زندگی که عرض کردم، عرض اون خدمت شما، نگاهی که در واقع باید به کتاب باشه، که اون چیزی هم که عرض کردم، نگاه باید در تمام سطوح باشه. یعنی وقتی که مثلا میخوام بگم یه هر برنامه رو شما به اصطلاح میبینید، کتاب باید حتما در اون جایگاه باشه که اون انگیزه رو ایجاد کنه. فلان شرکت، فلان وزارتخونه میخواد در واقع جوایزی بده، کنار اون سکه ها، در کنار هر آن چیزی که دلش میخواد انجام بده، این برای بحث تشویق کتاب باید کتابم کنارش باشه.
تشویق بله به زور کتاب
در همه مراحل، حتی از اون مدارس گرفته، دانشگاه ها گرفته، من به نوع جایزه‌شون کنم، ولی در کنار هر جایزه‌ای که با هر اون کتابم باشه. این یه بحثه. دوم بحث هم اینه که واقعا ما یکی از معضلات بزرگی که در کشور داریم بحث مواد اولیه‌مون کاغذه، که به اقتصاد نش بسیار ارتباط مستقیم داره. و اون بحث اینه که ما در تا زمانی که در بحث تولید کاغذ در کشور خودکفا نشیم، در واقع این مشکلات رو داریم. وقتی که با هر نوسانات ارز قیمت کاغذ مثل آسانسور، قیمت کاغذی که 75,000 تومان بوده، امروز به نزدیک 650-700,000 تومان تا 800,000 تومان هم در واقع رسیده. ببینید چه اتفاقی میفته، چه تأثیری به قیمت کاغذ. بعد تو اون بحث استفاده از ظرفیت‌های داخلی و بحث تولید کاغذ باید در واقع این کار رو انجام بدیم. بحث دیگه ای من بحث امنیت این حوزه است که باید برقرار بشه. امنیت این حوزه رو باید ما برقرار کنیم، چون بحث تکثیر قانونی در حد خیلی گسترده متاسفانه عملا ناشرین رو در واقع از کار انداخته و امکان فعالیت رو ازشون در واقع به شکل مطلوب گرفته. و عرضم خدمت شما، اینم در واقع باید توی این حوزه رعایت بشه و انشالله به امید خودم مسئولین ما، بلخص من از دولت 13 جناب آقای دکتر رئیسی، واقعا که میدونم اراده ایشون بر تولید، حمایت از تولید هست و ارسان خدمت شما این بحث رو نقد پیدا کنه، اینه که انشالله مسئولین وزارت ارشاد به عنوان محور این کار، به عنوان متولی فرهنگ، در واقع در این حوزه باید به شکل فعالتری برخورد کنن و تا بتونیم ما شرایط مطلوب رو به جامعهمون و حوزه نشر و حوزه کتاب ما برگردونیم. خیلی ممنونم از شما.
ممنونم آقای دکتر پهلوانی، از شما متشکرم، براتون از این موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون باشه.
کارشناس
برنامه تون تشکر
باشید. سپاسگزار از شما. ممنون.
آقای تورانیان، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم.
خیلی ممنون از شما. تشکر از شما.
و از شما هموطنان ارجمند که این برنامه رو شنیدید. به اتفاق مهمان محترم برنامه و دیگر همکارانم از شما تشکر و خداحافظی می‌کنم. خدا نگهدار.
غفلت زیانبارترین دشمن است. اگر روزی بی منت دلی را شاد کردی، بی گناه لذت بردی، بی ریا دستی را گرفتی، بدان آن روز را زندگی کرده ای. دوستان، بسیاری از شما در این روزهای سرد پاییزی به فکر گرم کردن کاشانه و خانه خود هستید. مقداری از این افکار رو هم سوق بدید به سمت افرادی که نمیتونن این کار رو انجام بدن. لطفاً کمک کنید.